که ما یه جلوهشو میبینیم، واقعیت یه جلوه با هم جمع میشه.
بعد ببخشید آقای افتخار، تو صحبتشون یه حرفی زدن، این که ما مثلا قائل هستیم به این که آنیما آنیموس، ما درونمون یک زن هست، یک جنبه زنانه هست، یک جنبه مردانه هست، یه همچین چیزی رو اصلا میشه نگاه کرد که مثلا همون شری که هست اون نیروی زایش و خلقمون با همون شر متناسبه، یا اصلا هیچ ربطی نداره؟
ببین البته اونا اون معانی باید دقیقا تعریف بشه، من نمیدونم اونجا اینجا منظور چیه، اونا معانی گوناگونی میتونه از اون برداشت بشه، ولی اگر زنانگی رو جلوه همون غلبه جلوه های جمالی جهان و کائنات و خداوند بگیرین، طبیعتا هر کدام از ماها از این جلوه ها دور نیستیم، همونطوری که زنها هم از جلوه جلالی جهان هم دور نیستن، یعنی هر دوتا اینها یه نوعی تناسب با هم داره و اون وقت ظرف وجودی یک انسان وقتی که افزایش پیدا بکنه میتونه اینها رو بیشتر با هم جمع بکنه، در عین اینکه اون خلقت اولیه هم سر جای خودش برقراره.
و فقط خواستم اینو بگم در تکمیل صحبت شما، این که میگه هیچ فراری ازش نیست، میتونی من به این تعبیر کنیم آقا هست دیگه، یعنی ما هم داریمش و فرار نمیتونیم مثلا
داره دیگه، مثلا همین داره. مثلا همین که الان مثلا همون جنبای دیگه، چجوری همونطوری که من خلو عجول هستم، این خلقت پیامبر همین عجله رو داره، هیچ نقصی هم در اون نیست، اتفاقا مهم پیامبر اینه که آمده مثل من بوده و رفته، اما نه بگیم از اول یک خلق جدایی داشته که در اون خلق جدا هیچ کنون از این مشکلات من وجود نداشته، نه برعکس مشکلات بیشتر هم وجود داشته، بیشتر وجود داشته و تونسته از طریق غلبه بر اون ظرف محدود برسه به اون مرحله، تمام هنر پیامبر اینه، اما اگر نداشته باشه که فایده نداره. و همینطور که منتها من در این گرفتاری موندم، در این زندان موندم، اون این زندان رو ترک کرده باز هم خلقش سر جاشه، یعنی اون خلق عجول ظلوم جهول تا موقعی که پیامبر در این جهانه همراشه. اینطور نیست که پیامبر وقتی که به کمال میرسه مثلا معراج میره دیگه این کلام خداوند که خلق الانسان و ضعیفا، دیگه پیامبر این ضعف رو نداره، نه ضعف هم سر جاشه، ولی در عین اینکه این ضعف رو داره، این به بی‌نهایت کمال رسیده، همزمان اون ضعف هم داره، همزمان پیامبر ضعیفه. چجوری از جسمی ضعیفه؟ مثلا فرض کنید که از جسمی انسان رو مقایسه کنید با فرض کنید که مثلا یک کرگدن، خب این قدرتی که اون داره، یک حیوان قوی، ضعف این ضعف جسمی خیلی عادی عادیه، این ضعفی که در قرآن به انسان نسبت میده فقط این ضعف نیست، همه این کمترین پایینترین مرتبه ضعف، همه این ضعف های مراتب مختلف که زیاد هست، اما مثال میزنم از ضعف جسمی، این ضعف جسمی تا آخر با من هست. امیرالمؤمنینی که دروازه خیبر رو برمی داره، همزمان تو روایات در آخر عمر نون خشکی که داره میخوره قدرت نداره که بشکنه، میذاره رو پاش و فشار میاره میشکونه، اینجوری چجوری با هم جمع میشه؟ اون طبیعت ضعیف انسانه که امیرالمؤمنین فاتح خیبر هم درش هست، اون هیچ تغییر نمیکنه، همزمان اون کمال که بر نهایت قدرت لقد کرمنا بنی آدم اونم هست، این کرمنا تو ما هم هست بالفعل، مثلا ما چیکار کردیم؟ تو این زندان نگرش داشتیم، اون رفت. بنابراین همه اینها در واقع یک چیه؟ یک نگاه چندگانه است که ما از طریق این متون میتونیم برسیم. یه نفر سوال میکرد که مثلا خب حالا این چیکار امیرالمومنین برای چیش بود این حرفا رو گفت، بی خودی ما رو تو زحمت داشت، از این تیپای دینداری بود که گرفتار این بحث و اینا بود و نمیتونست توضیح هم بده، نمیتونست قدرت درک اینا هم نداشت. میگه اصلا برای چی گفته ما رو اسباب دردسر بدارون؟ نمیگفت. نه اتفاقا حقایق باید پیچیده و عمیق بیان بشن و رسیدنش اینطوری نیستش که انسان بتونه عادی برسه، باید یه مراحلی رو طی کنه. دوباره سوال دیگه یه نفر دیگه به دنبالش تو یه جلسه میپرسه که خب امیرالمومنین از اول همینا رو با هم دیگه میگفت؟ اینجا که گفت مثلا زن مثلا شره، این رو یه طوری میگفت، اونور قضیه هم میگفت، همه ابعادشون میگفت اینا. این جوابش اینه که گفتنی نیست، درک کردنیه. اینطوری نیستش که بشینن توضیح بدن، مثلا مخاطب یه حدی بیشتر نمیفهمه و باید سالهای طولانی بگذره و نسلهای بگذره دوچاره مثلا فرض کنید که ما تناقضها و تضادهای بشیم تا قدرت درک واقعیت ها رو پیدا بکنیم، وقت به یک مرتبه برسیم و تازه بفهمیم که مثلا چرا تو فرهنگ دینی تقریبا تو هر تو بسیاری از حوزه ها که میری همیشه یه زنی که یا مساویه با مردا یا برتره. عجیبه، خیلی جا برتره. مثلا فرض کنید که مثل حضرت فاطمه، مثل قضیه زینب در کربلا، مثل حضرت معصومه تو همین قوم خودمون. خب این قومی که این خودش همش فضاش مردونه است و تا مثلا قبل از اینکه مرحوم پدر ما این حوزه زنا رو تأسیس کنه اینا، اصلا میگفتم اصلا اینا نیازی نیست. بعدها هم اینقدر فوش خورد که چرا این چرا ساختمون هدر میدی؟ من خودم میشینم گفتم این همه طلبه ها مثلا بی خونه اینا، این چقدر ساختمون رو تلف کردن برای تحصیل زنا. من خودم شنیده بودم از بعضی از علما. خب تا یعنی فضا اینطوری مردونه است و تو این فضای مردونه نفر اول یه زنه، حضرت معصومه، اونم یه دختر 27 ساله‌ای که هیچ چیزش نیست. کسی جرئت نمی‌کنه که بگه بالای چشمش ابروز. خب و تو بسیاری از حوزه‌ها اینطوری. حالا این چگونه ما چگونه میتونیم بفهمیم این حالت‌ها رو؟ این موقعی که تو این تناقض‌ها گیر بکنیم و عجله هم نداشته باشیم، کمی صبر داشته باشیم، بتونیم فکر بکنیم. با عجله که نمیشه فکر کرد، بشینه انسان فکر بکنه و از اون ور پیش‌داوری‌هاشو بذاره کنار، نترسه از اینکه مبادا اعتقادات من مشکل پیدا کرد. هیچ مشکل، اگر اعتقاد که نباید مشکل پیدا کنه، من نباید بترسم کلام حضرت بشینم راحت بشینم قشنگ فکر کنم ببینم چطوریه. آخرش اینه که میگم نفهمیدم اصلا، یا هرچی. خود این که انسان تو بطنش، تو واقعیتش، تو عمق وجودش ملتزم حقیقت باشه، ملتزم حقیقت باشه. من توی این کلماتی که از امیرالمومنین تو این حکمت هست، این حکمت ها رو بارها قبلا از مثلا 30 سال پیش شنیدم، اما این بار تصمیم گرفتم که مثلا دوباره بشینم از نو فکر بکنم و تا چیزی پیش خودم و وجدانم به حقیقت نرسیدم بیان نکنم. تا به حقیقت نرسیدم پیش خودم و آخرش هم بگم من نمیفهمم، اگر نرسیدم تصمیم گرفتم بگم من یه چیزی متوجه نشدم، یا میگم که متوجه نشدم، هیچو نمیدونم، نمیدونم برای چی دارم میگم، از کی میترسم مثلا؟ ترسی نداره که. وقت این چی میشه؟ وقت اینطوری که انسان باشه میتونه به یک حقایق برسه. بفهمی خانم مسلم؟
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
آقای قدوسی، من سوالم در باره اینه که حالا نه نگاه، یعنی نه زاویه دیدم روشن فکریه که مثلا بگم که حالا یه جوری اینو بچسبونم باشه نقدش کنم، یا نه روی کردم فقهیه که حالا مثلا همه جوری اینو بپذیرم. میخوام واقعا استفاده این حکمت رو برای خودم بدونم چیه. این حکمت کارکردش برای یک زن چیه؟ یعنی خب قرار یه جمعان عادی رو به هم بزنه، اینم شده، برای من چه کارکردی داره؟ مثلا به من چه چیزی میده؟ مثلا قابلیت هایی میده؟ من چه استفاده میتونم ازش بکنم؟ یعنی این سوال اول همه. سوال دوم هم اینه که بازم اینو با اون زیرساختا لحاظ کنید که این اصلا من هیچ زیرساختی الان ندارم، واقعا سوال خالصیه. اگه مثلا این حالا این شر بروز نکنه، مثلا حالا برای زندگی مثلا یک زن یا برای زندگی یک من، بازم اون رشد ادامه داره؟ اینکه این قطعیه مثلا توی زندگی باید باشه حتما، یعنی برای نبودش خدا یا حالا مثلا حالا خدا که میگید که خدا بیرون نیست، واقعا مثلا چیزی هست مثلا ما بگیم که یه رشدی هست که حالا بدون اینم ممکنه اتفاق بیفته، بدون این شر برهم زننده ممکنه اتفاق بیفته. سوال سوم اینه که برای من توضیحات شما شبیه این بودش که ما یه فرم میدنیم، یه فونداسیون داریم تو جهان، یه طراحی داریم و حالا زن میاد رنگ میده به اون فضا، یعنی یه چیزیه که افزوده میشه. حالا البته کلیت صحبت تو این نبود، خیلی مثلا مثال های خیلی خوبی بود بر من حداقل کمه، ولی این تکنه صحبتتون یه همچون چیزیه بر من که حالا حتما از نگاه شکاک و بدگلین منه، ولی میخوام بدونم که اگه مثلا این اگه بخوام بگیم که مثلا طرح اولیه مثلا اون زن چیه، بدون این که مثلا نه حالا اصلا فرض کنیم مردی هم نیست، مردی وجود نداره تو دنیا، خب این قرار مثلا چیه این زن که مثلا داشته و ناچار هم ازش نیستی؟ حالا ممکنه این حکمت اصلا همه چیزایی که در یک زن باشه رو نتونه توضیح بده، یعنی اصلا ما این انتظار رو ازش نداریم، ولی چون یه تعریفی آورده خواستم ببینم که اینا وارد نیست یا مثلا ذهن سوء ظنی منه نمیم چی. حتیس شما در
اول از سومی شروع کنم، رنگ رو نمیدونم برای چی شما عبارت رنگ رو به کار بردین، رنگی در کار نیست. ببین جهان، این خلقت مادی یه جهانیه با گردونه محدود و مشخص و واضح. این گردونه اگر به خودش باشه همینطور للعبد همینطور میگرده، انسان صبح میره سر کار پول در میاره، شب میاد میخوره میخوابه، داره فردا میره صبح در میاره، بعد میاد میخوابه میخوره میخوابه، هم تمام، این هیچی دیگه نیست. و این انسان غرضش از ورود به این جهان، غرضی که خودش داشته، خودش انتخاب کرده از ورود به این جهان، این غرض تو این گردونه دنیای مادی هرگز به نتیجه نمیرسه، بدون اینکه چیز عادیه، نه که آدم‌های متوسط به نتیجه نمیرسن، هیچ کس نمیرسه، یعنی اولیا و انبیا هم نمیرسن علی القاعده اون چیزی که ما میفهمیم. چرا نمیرسن؟ چون این گردونه مثل چیه؟ مثل این بازی های چرخ فلک هستش که توی پارک ها قدیم، الان هم هست، قدیم بیشتر بود، و گاهی اوقات این مواردی بود که این چرخ فلک چیز میشد، از اون قفلش خراب میشد، بعد شروع میکرد گشتن، همین اینقدر میگشت و افراد حالشون به هم بخور و هش میکرد، بعد خودش هم مثلا یه جایی آخه تشویق میزد. اگه گردون عادی جهان باشه این چنین حالتی داره، مثلا اینقدر میگرده تا بعد بمیره و بره اون بر. اما اون جلوه های بی نهایتی که دو وجود انسان نهفته است، نفخت فیه من روحی، اون به شکلهای مختلفی این گردونه رو به هم میزنه که انسان متوجه بشه، چه هوشیار بشه که این زندان جای اون نیست، باشه یه کاری بکنه که از مثلا بلایا و از مرگ و از همینا گرفته و مرض و اینا گرفته تا جلوه های دیگه مثل تمایل انسان برای رشد، تمایل انسان برای اقتدار، برای اینا که این تمایلات این تمایلات برخلاف اون سری قبل که مصیبت ها و اینا هستن از دید از زاویه مثبت انسان رو به سمت بی‌نهایت هل میدن، اون قبلی ها با بن‌بست زاویه منفی. این مثبت ها باعث میشن که انسان یه لحظه نتونه آرام و قرار داشته باشه. دیگه اضطراب ذات انسانه. انسان چرا؟ چون که اون بی‌نهایتی که تو وجود آدم هست هر لحظه احساس میکنه که این گردونه باطله. ولو مادی ترین آدم باشه، مادی ترین آدم هم نمیتونه صبح بگه که من دیگه هیچ کاری تو این جهان ندارم، داره غذا میخوره، بلند میشه، میخوابه، دنبال یه چیز دیگه است، حواسش جمعه. خب این جلوه هایی که گذاشته شده که انسان از این گردونه پرتاب بشه، نگاهش به یک افق دور دستی که مثلا تمام این تمایلات بی نهایت همه از این نوع هستن. تو این تمایلات قوی ترین، مرموز ترین، عمیق ترین، بدون چاره ترین و بسیاری از ترین های دیگر هم میشه بهش اضافه کرد، تمایلی که انسان رو از این گردون خارج میکنه، این مسائلی است که حالا اسمش میشه گفت مسائل جنسیتی. منتها این ببین این سوال سوم، اما تو دو تا سوال دوم یک چیز رو شاید بیان من یه نوعی بوده که شما ناقص تحویل شما دادم. ببین منظور از مسئله زن فقط مسئله جنسیتی به معنای مسائل شهوانی و ارضاء جنسی و ارتباط جنسی و اینا نیست اتفاقا، و همین خاطر هم زنان برجسته‌ای که ما مثال میاریم و حجت میاریم که اینها در هستن، اینا هیچ کدام از این زاویه وارد نشدن. اگر از این زاویه نعوذ بالله میخواستن وارد بشن، میبایست مثل این هنرپیشه های جنسیتی توی خارج یا مدل ها یا مثلا سلبریتی هایی که در بیشتر از این جنبه کار میکنن میبایست مثل اونا باشن. اونا اصلا اینطوری نه، بعدشون اصلا ازدواج نکردن. حضرت معصومه، سکینه، این اصلا ازدواج نکردن اون با اون جایگاهی که عظیمی دارن. حضرت زینب که ازدواج داشت، یه ازدواجی کم، حالا عبارت خوبی نیست، ولی چون موضوع بحثه مجبوره که آدم به این هم اشاره کنه که ظاهرش یک ازدواج نامتناسبه. یعنی شوهرش هیچ تناسبی با حضرت زینب ظاهرا نداره، هرچند که برای خود شخصیتی خانواده مهمیه، بعضی جمعه جایگاهی باشه، اما تناسبی واسه زینب نداره. از زینب هیچ چیزی از ازدواجش در این مسیر زنانگی و اون هدفهای بلند اصلا پیدا نیست. هرچی هست در یه چیز دیگه است. اما یک زنه که فقط میتونه اون نقش رو اجرا کنه. هیچ کس، هیچ مردی نمیتونه، مگر حتی اگر حضرت ابوالفضل باشه با اون جایگاهش، امام حسین باشه با اون جایگاهش، این نقش، نقش یه زنه. و چون زنه اصلا میتونه، همونطوری که از فاطمه هم که حالا ازدواجش ازدواج بزرگیه، مثلا فرزندان بزرگی داره، چی داره اینا، اما اون نقش خاص فاطمیش او خیلی مربوط به خیلی اصلا نیست. مثلا ارتباطی که با پیامبر داره، جایگاهی که نزد پیامبر داره، همین دوتا جایگاه، همین دوتا رو فقط در نظر بگیر. این ام ابی ها اصلا مثل یک معماست. ام ابی ها اونم برای پیامبر یعنی چی؟ مثل جایگاه مادر برای پیامبر داره، یعنی چجوری جایگاه داره؟ اصلا فکر کردین که چجوری جایگاه مادر رو داره؟ یا ابوها فداها، پیامبر فدای یه کسی، یعنی چی آخه؟ این باید یه چیز خاصی باشه که هیچکدوم از اینا مربوط به ازدواج نیست. بنابراین نقش زنانه در ازدواج تبلور پیدا نمی کنه، فراتر از اونه، بالاتر از اونه. و همه خاطر بسیاری از زنان برجسته تاریخ ما احتمال شوهرهای خیلی بدی داشتن و اصلا در واقع مانع بوده، همونطوری که بسیاری از مردان بزرگ ما زنان خیلی بدی داشتن. همین تو بعضی از بزرگان معاصر که میگفتن تو درسش درس خیلی مهمی داشت و مثلا بزرگان نقل میکردن، خانومش میامده و مثلا تو درس بهش فحاشی میکرده. خب و زنانی که اینطوری بودن نسبت به شوهرهایی که اینطوری بودن نسبت به زن، خب یا مثل زنانه مثلا مثل همسر فرعون و دیگران، همینطوری که معکوسش هم بوده. بنابراین این نقشی که انسان فقط مثلا فکر میکنه که از اون، شاید اون کلام من، حرف من، چون همش رو توی یه بخش خاصیش یه سطح خاصی متمرکز کردم، فکر کنه که انسان میخواد تو ازدواج، نه ممکن اصلا یه زنی باشه که شوهرش اصلا کلن بیارزشترین آدم جهان باشه. این هیچ نه تنها هیچ ربطی به اون نقش زنانگیش نداره، بلکه چه بسا این مکملشه. همونطوری که مثل از معصومه و بعضی زنان اصلا اینا ازدواج نکردن، اصلا چیزی از این چیز ظواهر تو زندگی از معصومه خیلی آشکار نیست. اصلا نمیدونیم چی، اصلا شما بخوای با یه نگاه تعقلی نگاه بکنی که این جایگاه از معصومه برای چیه. مثلا درسی داده، شاگرد داشته، استاد دانشگاه بوده، روایات زیادی، روایاتی تقریبا به یا نیست یا به ندرت. حتی مثلا زندگی خود حضرت مجهوله، نمیدونیم تاریخ تولدش کیه. اصلا چیزی از حضرت معصومه باقی نمونده، تقریبا چیزی باقی نمونده. خب این جایگاه چجوری حاصل شده؟ ببین نقش زنانه اتفاقا نقش پیچیده مرموزیه و اصلا با این ظواهر ناسازگاره. حالا در مورد مثلا حضرت زینب تا حدی معلوم میشه که اونم ظاهرش معلومه، اما در مورد اینها یا در مورد حضرت فاطمه، یه زنی که مثلا تو بعضی از روایات قوی تر تو 18 سالگی فوت میکنه و یه دو سه تا خطبه هم بیشتر ازش نیست، که قطعا جایگاه حضرت مال اون دو سه خطبه نیست. خب این چجوری حاصل میشه؟ بنابراین اون نقش، نقش ازدواج نیست، نقش رابطه با جنس مقابل نیست، نقشی که مثلا پرسون شوهرداری خوب میکرده نیست، نقشی که مثلا بچه هاشو خوب تربیت میکرده، فرسون که اینا بچه ها پر مسئله بودن، فقط مثلا از کنم تحمل میکرده، این صرف این نیست. اگرچه در بعضی از افراد ممکنه که این جلوه اصلی باشه، اما اون یک حقیقتی در زنانگی هست، حقیقت برتری که به صورتهای مختلفی جلوه میکنه.
برای تقویتش چیکار کرد؟
این برای اینکه خودمونو گوه نکنیم، یه دیگه باید خانوما بگن دیگه، رو من که بی تقصیرم. ولی اون هم بحث جدیه. من البته توی رساله 3 بحث زنانگی و زن رو مطرح کردم و انتظار این سوالات رو اونجا داشتم البته، و دوست داشتم که بحثایی که مربوط به خانوم ها هست، خانوم هایی که در رساله 3 هستن، این غور و تعمق رو اونجا زحمت بکشن. منتها بخشش انجام شد، بخشش انجام نشد و اونی که من میخواستم اصلا انجام نشد. حالا هم دیر نشده، منتها این نمیشه همینطوری با یه سوال و یه چیز تمومش کرد. بحث واقعا جدیه و بسیار هم جدیه و بحث مهمیه، اتفاقا بسیار بحث مهمیه که الان مثلا بسیاری از موج‌های اولیه فمینیستا در واقع وقتی که می‌خواستن که زن رو اکرام و احترام بکنن، تنها کارشون این بود که نگاه می‌کردن ببینن آقایون چیکار می‌کنن، می‌گفتن همین کارا ما می‌خوایم. حتی کارهایی که کاملاً سطح پایین بود. تو بعضی از کشورهای اروپایی کلی داد و بیداد کردن تو موج‌های اولیه فمینیست که مثلا فرض کن بزنن زن هم سر با صفر بشن. حالا این چه کرامتی مثلا برای زن بود؟ به دلیل این که فقط عکس العملی بود دیگه. و تو کشور خودمون هم موج‌های فمینیست، حالا موج‌ها نمیشه گفت، یک نوع تقلید خیلی ناقصه، به شدت مردانه است. فمینیستی که میخواد اکرام زن بکنه، این اکرامش به شدت مردانه است، جنسیت زده است خودش. اینا هر کاری که میخوان بکنن برعکس خرابتر میکنن. البته توی کشورهای غربی موج‌های جدید فمینیست بسیار مفهومی‌تر، معقول‌تر و بالاترن و به نگاه‌هایی که نگاه‌های برتر به زن اینا نزدیک‌تر شدن، هرچند که هنوز خیلی فاصله دارن. و موج‌هایی هم به عنوان فمینیسم اسلامی ایجاد شده که اینها هم بخشیشون همون عقب مونده های قدیمی هستن، یعنی آمادن این همون حرفا رو در قالب بحث های اسلامی، یعنی هر چی که مرد گفته همون هم باید زن داشته باشه، این میشه مثلا اکرام زن. خب این کاملا مشخصه که چقدر ضعیفه. و حالا اینی که ما چی میخواییم بگیم خیلی کار ساده‌ای نیست و نیاز داره که زحمت بکشن، خیلی آمپولی نمیشه جواب داد. من یه قرص و کپسولی ندارم که مثل داروخونه یا بهتون بگم اینا رو بکنین یه دفعه قوی بشین، زنای قوی بشین. این نیاز به بحث و گفتگو و فکر و تأمل داره که اگرچه تو اون رساله 3 این کار انجام نشد متاسفانه، باز هم دیر نشده، میشه که میشه دوباره تدارک کرد و بحثای جدیتری راجع به این داشت، به شرط اینکه خانم ها هم یه تلاش درست حسابی بکنن. الان تو اینجا که من میبینم همین یه ذرم که من دارم صحبت میکنم خیلی تحملشو ندارم، میگم اون تای خطو بگو بریم. خب اینطوری باشه که هیچ وقت نمیشه کار جدی کرد.
توی چیز، ولی خب انگار مثلا سوالات خیلی جدی نبود. حالا اگه
یا شاید خودتون فکر میکردین که خیلی سوال کردید.
آره همون دقیقا همون. حالا باشه، باز با یه ورود دیگه میکنیم ان شاءالله.